بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. کسی ضد خود نیست که ضد خود باشد. تقدیم به روح ملکوتی سقراط حکیم، نخستین پیام‌آور و شهید علم دیالکتیک. صفحه 401. 2352. آخر الزمان یعنی پایان شدن انسان. پس در آخر الزمان همه ارزش‌ها بود و نبودی هستند. پس همه ارزش‌های نسبی و تبدیلی به پایان رسیدند در تکنولوژی محض. و تکنولوژی و علوم مربوطه به آن آخرین ارزش و خبر تاریخی در منطق و عقل علیتی است. تکنولوژی و همه علوم و فرآورده‌ها و ارزش‌هایش تبدیل به یک خود ضد خود انسانی شده است و آن دجال است که ظهور شیطان می باشد و انسان آخر الزمان بین ضد خود الهی و ضد خود دجالی یا تکنولوژی دارای تعامل عقلانی و عقل دیالکتیکی است که همان دیالکتیک بود و نبوده است. آخر الزمان که غایت شدن و شدگی تاریخی مادی فنی بشر است، انسان را در مقام اساعی جبری بین بود و نبودش قرار داده است که اشد دیالکتیک است و این دیالکتیک اللا است که یک ظهور الهی دارد و یک ظهور ابلیسی یا دجالی. و این انشقاق بین ال و لا می باشد و در این انشقاق انسان عقلی جز دیالکتیک بود و نبودی ندارد و در غیر این صورت از هر عقل و تفکر و انتخابی ساقط است و فنای در جبر تکنولوژی می گردد. یعنی در تکنولوژی لا می شود یا نفی می گردد تا شاید ال گردد، یعنی به عرصه عرفات و ظهور حقش برسد که این حق باطل یعنی دجال و شیطان است که این هم بر اساس خرد و قانون دیالکتیکی است علی رغم آگاهی انسان. ولی اهل خودآگاهی دیالکتیکی و عرفان نفس روی به امام مبین می کند و در اطاعت از او لا شده و به عرفات الهی می رسد، یعنی ال لاخ می گردد. و این ظهور کلمت الله از عارفان امامیه است. 2353. خرد دیالکتیکی، خرد کن فیکونی خداوند در آفرینش عالم و آدم به آنی است. این آن در آخر الزمان به جبر بر روان بشری تحمیل شده است. بشر آخر الزمانی بشری در وضعیت صفر است به لحاظ روحی. این همان اساعه است و لذا در این دوران عقل و علیت و چارجویی غیر دیالکتیکی مطلقاً رهگشایی هیچ بنبست و مشکلی نیست و مشکلات را حادتر و بحرانی تر می سازد. 2354. در حقیقت خود عقول و علوم علیتی و ریاضیاتی که اساس مدرنیزم است نیز در همه مکاشفات و فعل و انفعالاتش خواه ناخواه اثبات کننده حق دیالکتیک است و در واقع هیچ فعل و معادله و معامله غیر دیالکتیکی ممکن نیست. به طور مثال همین علوم و فنون علیتی ریاضیاتی در دهه‌های اخیر به ذات عالم ماده دست یافته که آن ذره‌ای به نام تایکون است که ماهیتاً ضد مکان و ضد زمان است و لذا آن را ضد ماده نامیدند که این ذره دارای حرکت و سرعت قهقرایی است، یعنی در سمت ازلیت هستی در حرکت است و از این حقایق علمی جز قوانین دیالکتیکی قابل استخراج نیستند، یعنی عالم ماده بر ضد خودش استوار است و عالم مکان ضد امکان است و زمان دارای ذاتی ضد زمان است و پیشرفت کائنات و انبساطش بر پسرفت و انقباض استوار است و از جمله مکاشفات اخیر در ماهیت نور و فضا کشف جدیدی از ظلمات و تاریکی است که آن را سیاهی پنهان خواندند و این همان دیالکتیک نور و ظلمت است که از هزاران سال پیش در حکمت الهی مطرح بوده است که بزرگترین سخنگوی آن زرتشت است. پس بار دیگر نیز می‌بینیم که چگونه ظاهر و باطن هر امری ضد هم دیگرند و این همان ضدیت خداوند با خود می‌باشد که اساس آفرینش جهان است. و نظریه دیگری که در عرصه فیزیک و هندسه مدرن پدید آمده که تبدیل به علمی کاربردی شده است که بیشترین کاربردش تا به امروز در عرصه نقاشی، گرافیک و معماری بوده است، نظریه خالی است که بیانگر این حقیقت است که همین سطح بیرونی فضا دارای چه عمق لامتناهی است، یعنی جهان اشیاء بر بنیاد خلأ موجودیت یافتند و این دیالکتیک پر و خالی بودن است، یعنی هر چیزی به میزان حجمی که از فضا اشغال می کند در فضا ایجاد خلأ می کند و در خلأ خود نیز هستی غیبی برتری دارد، یعنی عین هر چیزی فقط صورت غیبش می باشد و این دیالکتیک عین و غیب است. 2355 دیالکتیک روح و بنیاد و مبدع و معاد همه علوم و فنون و منطقها و روش‌های استدلالی و فعالیت‌های بشری در عالم و آدم است، از جمله در منطق و علوم علیتی و ریاضی. و آن منطق و علوم و عقودی که آگاهانه با قوانین دیالکتیکی انکار و جدال دارند به قهارانه‌ترین تنازع و تصادم و ابطال دیالکتیکی دچار می‌شوند، به خصوص آنکه از طریق مساوی سازی ازداد به انکار این عقل الهی می‌پردازد و تساویگری را توحید می‌نامند. 2356 هر چیزی مخلوق ضد خیش است، نه اینکه معلول تاریخی طبیعی آن باشد. معنویت ادراک دهری و ظلمانی بشر از عالم وجود است. 2357 اگر هیچ معنا و مفهوم و ارزشی در نفس ناطقه آدمی حاصل نمی آید الا در تعامل و تقابل با ضد آن، پس باید گفت دیالکتیک مهد معنویت و کارگاه استفهام و مسند ارزشیابی و قضاوت است. پس موتور محرکه رشد و تکامل است که ذات احدی انسان را به سمت ظهور وحدانی هدایت می کند و این همان جریان خلق جدید انسان است. در حالی که در قلمرو به منطق و عقل علیتی نفس آدمی اسیر دور باطلی از خیر و شری است که هرگز تعالی ندارد و بر پوسته تباه شونده دنیا مستمرن دوچار ابطال و سرگشتگی است که نه بالا می رود و نه حتی پایین تر. و این است که خلایقی که اسیر این منطق هستند به تدریج تبدیل به انبوه بی جانی از جان می شوند، یعنی توده یا ناس که همواره در تسخیر اجنه و خناس است و پیروی از آن برای مؤمنان حرام است. 2358 غایت و ذات هر تفاوتی تفاوت از عدم تا وجود است که در نسبت دهری هر تفاوتی پنهان است که ماهیت منطقی آن همان علیت است. علیتی که خلقت را پنهان می کند، یعنی خلقت از عدم را، یعنی آفرینش آنی در امر کن فیکن را می پوشاند و این همان ظلمت دهر است. ولذا در نظر اهل معرفت فاصله از ازل تا ابد و آغاز تا پایان هر امری یک آن و به نیم نظری است. قیامت آشکار است ولی آن را برای مدتی از انظار پنهان داشتم، ولی تو از غافلان مباش. قرآن کریم. که این ظلمت دهری و منطق علیتی همان پرده غفلت انسان است. پس واضح است که نگرش کن فیکونی و اسائه جز با منطق و خرد دیالکتیکی که اصالت ضدیت است حاصل نمی آید که اول و آخر و ظاهر و باطن هر امری را یگانه می سازد که نسبتها و نسبیتهای تبدیلی و تحریفی را از میان بر می دارد. آنگاه که اهل معرفت مخیر می شود بین این یا آن و هیچ جای بازی و تعللی نمی ماند که قلم رو به شرک و نفاق است و انتخاب نکردن. خرد دیالکتیکی خرد انتخابی مطلق و جاوید است بین بود و نبود هر امری. بودی که به سرعت نبودش را آشکار می سازد و نبودی که به سرعت بودش را عیان می کند. پس هر دو انتخابی واحد است، زیرا انتخاب همان انتخاب یگانگی ذات هر امری است و هر انتخاب کاملی به حق می انجامد و انسان تنها موجودی است که دارای اذن انتخاب و اختیار است و همه اهالی انتخاب و اختیار موحدان هستند و غیر از این مشرکانند که دچار کفر می شوند. اهل جبر اهل دوزخ است. رسول اکرم صلی الله. پس اهل اختیار هم اهل بهشت است، یعنی به هست و هستی جز خدا نیست. پس اهل انتخاب اهل الله هست و جز با آخرت دیالکتیکی چون این انتخابی ممکن نیست. 2359 آدمی در اعمال خود اراده ای ندارد، همانطور که خداوند در کتابش می فرماید افعال آدمی نیز مخلوق است، مخلوق امیال، افکار، باورها، آرزوها و شناخت اوست. ولی انسان به واسطه اعمالش به عرصه ظهور می رسد که همان خلق جدید است. همانطور که در کتابش می فرماید ما شما را به واسطه علمتان می آفرینیم. پس آدمی جز در علم و شناخت خودش اراده و اختیاری ندارد. علم و شناخت درست موجب ظهور اعمال الهی و خلاق می شود، همانطور که شناخت نادرست موجب بروز اعمال شیطانی و ویرانگر می شود و این دیالکتیک ایده و عمل است که دیالکتیک تسبیحی از میان تقابل و تعامل بین ایده و عمل به سوی او میل می کند و این او موجب ظهور عمل الهی از انسان می شود. ولی کسی که به قصد اثبات خود میل به اعمال خیر دارد جز شر از وی آشکار نمی شود. یعنی خیرخواهی به قصد اثبات خود منشأ همه شرارت هاست و این دیالکتیک تنفیس است. پس آن علمی که آدمی به واسطه اش آفریده می شود علم دیالکتیک است که بر دو بنیاد تسبیح و تنفیس موجب دو آفرینش انسانی و شیطانی می شود که این تفاوت و تمایز جز به علم دیالکتیک قابل درک نیست، زیرا آن که می خواهد خوب باشد و خوب جلوه کند شر می شود. یعنی آن که می خواهد اثبات شود نفی می گردد، ولی آن که می خواهد خود نفی شود تا حق اثبات گردد، حق از وجود او رخ می نماید به زیباترین جلوه ای. 2360 باید دانست که منطق علیتی و ارزش های عددی نیز ذاتن در نفس ناطقه آدمی بر مبنای خرد دیالکتیکی عمل می کنند. هرچند که نه در تقابل خیر و شر، بلکه در تقابل خیر و خیرتر و شر و شرتر. زیرا بنیاد نفس ناطقه انسان بر مبنای ارزش های ازدادی و بود و نبودی قرار دارد. بنابراین تقابل آدمی و انتخابش بین خوب و خوبتر یا بد و بدتر هم نهایتاً منجر به ضدیت ها می شود، یعنی انتخاب بین خوب و خوبتر نهایتاً منجر می شود به خوب و بد و درست و نادرست. و درک این حقیقت حجتی لازم و کافی بر حق دیالکتیک ازداد نفس است، زیرا عامه مردم تا آنجا که می توانند در مسیری حرکت نمی کنند که آنها را با خیر و شر شدیدی روبرو سازد و اگر هم روبرو شوند معمولاً چشم بر این تضاد می بندند و به سمتی می روند که خودیت عزیزشان حکم می کند که معمولاً خیری را شر می یابند و به عکس. 2361 هرچه شباهت و یگانگی است از شباهت و یگانگی بین وجود و عدم است و هرچه تفاوت و تضاد است از تفاوت و تضاد بین وجود و عدم است و منظور از وجود و عدم همانا خود و غیر خود است تا ضد خود و شباهت و تفاوت و تضاد بین این دو. خود همان وجود است از نظر هر خودی و غیر خود هم غیر وجود است و ضد خود هم عدم است که در حقیقت خرد دیالکتیکی این معانی وارونه و خلاف است. 2362 و اما تفاوت و تضاد بین وجود و عدم یا خود و غیر عجب نیست. عجب است در شباهت و بلکه یگانگی وجود و عدم و خود و غیر. ولی از منظر خرد دیالکتیکی این تفاوت و تضاد از شباهت و یگانگی است، همانطور که خود از غیر است و غیر عین خود است. این همان معمای رابطه بین انسان و خدا است. 2363 اگر زمان نمی بود، هیچ تشابه و تفاوتی نمی بود، زیرا هیچ قیاسی نمی بود، هیچ قیاسی بین وجود و عدم. حال قیاس را رها کن، علت و معلول را رها کن، تشابه و تفاوت را رها کن و وجود و عدم را رها کن و این دوها و دوگانگی ها را رها کن و زمان را رها کن تا ببینی که برتر از این دوها نیز هست. ولی تا نبینی که این دوهای متضاد یکیست، از آن رها نمی شوی و این دیدن جز به خرد دیالکتیکی ممکن نمی آید. 2364 کمال خرد دیالکتیکی و دیالکتیک های هزاران توی آن فقط در ارتباط معنوی و روحانی با یک حکیم الهی و عارف دیالکتیسیان نوبت به نوبت رخ می نماید و رازگشایی می شود. 2365 هر کردار، گفتار و عمل و اقدامی که از فرد در رابطه با حکیم الهی سر می زند، عامل چندین تضاد دیالکتیکی است که یکی در میان رازگشایی به خیر و شر می شود و بسیاری از احادیث قدسی منسوب به رسول خاتم و علی علیه السلام که گاه در تناقض آشکارند داله بر این حقیقت دیالکتیکی هستند. مثلا این کلام نبوی که اعمال نیک انسانهای نیکوکار برای مقربین معصیت است، زیرا مقربین در مقام اخلاص و توحید و فراسوی نیک و بد به سر می برند، پس خیرات و ثواب سایر مؤمنان اگر از مقربین سرزند شر است و ناخالصی آنها به حساب می آید، زیرا اصلا نبایستی کاری را از منظر خیر و شر انجام دهند، زیرا مقربین الهی در سمت اطلاق تسبیح خیر و شر قرار دارند و خیر و شر امور فقط نردبان تعالی و بالا رفتن است و تسبیح کردن. پس نیت خیر داشتن جهت رفع شر برای مقربین عملی مشرکانه و بلکه منافقانه محسوب می شود. 2366 یک عارف دیالکتیسیان یک شکافنده و بیان است، یک فالق و باقر و کاشف است که تیر به قلب هر امری می اندازد و غایت خیر و شر را آشکار می سازد و نیز یگانگی این غایات را. پس راهی جز توحید محض باقی نمی ماند و فنای از خود که عامل شرک است. 2367 عارف دیالکتیسیان حامل ذوالفقاری است که با دو تیغ دیالکتیکی خود هرچه خیر و شر را از میان بر می دارد و قلب احدی امور را نشانه می رود. 2368 وجود علی مرتضی در کنار محمد مصطفی حامل همین ولایت احدی حق بود، زیرا شریعت محمدی در هر امری غایت خیر و شر را آشکار می نمود و علی علیه السلام هم با ذوالفقار دیالکتیکش این هر دو را از میان بر می داشت و مؤمنان را به سوی احدیت ذات راه می نمود. پس فقط انگشت شماری طالب چنین احدیتی بودند و ما بقی به انکار و ادابت برخواستند بر محور دو قطب خیر و شر در هر امری تحت عنوان شیعه و سنی. و اندکی بعد معلوم شد که همان شیعیان هم در امتحان بعد در مقابل علی علیه السلام تیغ کشیدند. منظور جنگ جمل است و جنگ نهروان. همانهایی که در جنگ جمل با علی بودند، در نهروان بر علیه او شدند و در این میانه فقط انگشت شماری که اهل توحید حق بودند با علی ماندند که عاقبت همین انگشت شمار همچون سلمان و عمار از دنیا رفتند و فقط علی ماند و حوض کوثر احدیت و عصمت و حقیقت. ولی آنچه که از علی علیه السلام باقی ماند همین حکمت و عرفان دیالکتیکی و وحدت وجودی بود که مهد ظهور عارفان علیین و نور امامتش می باشد که تیغ بر خیر و شر می کشد و شیعیان عارفش را از این میانه به سوی حق رهنمون می سازد تا قطب عالم امکان در هر دوران باشند. 2369 پس دعوای تاریخی شیعه سنی دعوای بین خیر و شر است که در هر مقطع تاریخی جایگاه این خیر و شر عوض می شود و این است که چه بسا در طول تاریخ شاهد ظهور معارف شیعی از بطن اهل سنت هستیم و به عکس. و این سخن عجیب دکتر شریعتی که سنیان از ما شیعه ترند. 2370 و تا زمانی که این دعوا بر سر خیر و شر قومی و دورانی است، جز بطالت و خسارت برای جهان اسلام به بار نمی آورد و مسلمین را بازیچه دشمنان اسلام می سازد. هرگاه که شیعه و سنی بر سر حق اسلام، بر سر یک میز به دیالوگی دیالکتیکی رسیدند، هر دو به حق واحدی خود می رسند که نه شیعی است و نه سنی، بلکه محمد علی است. جنگ شیعه سنی در تاریخ جنگ غیر حق است. جنگی حاصل فقدان حکمت و عرفان توحیدی است. جنگ جهل است. جنگی که در آن محمد علی حضور ندارند. این جنگ اقتدار طلبانه است، نه حق طلبانه. به همین دلیل از این جنگ جز دشمنان دین سود نمی برند و حق پرستان موحدی که از خیر و شر فرا رفتند که هرگز در جناح‌های فرقه‌های اسلامی جایی ندارند، نه شیعه آنها را به شیعه‌گری می شناسد و نه سنی به سنی‌گری. 2371 بی خودی مقامی است که حتی اگر لحظه ای هم حالش دست دهد، مولد آثاری جاودان در قلم رو به هنر و ادب و حکمت و بلکه بدعت و انقلاب معنوی و اجتماعی است که قلوب و سرنوشت ها را دگرگون می سازد و از اسارت نیک و بد بالا می برد و دوران ها را می شکند. 2372 بی خودی وادی گذار دیالکتیکی از میان خود و ضد خود است و آن وادی بی سویی و سمت اویی است که از مکان و زمان بیرون است که در درون از میانه ذهن و دل می گذرد و در بیرون هم از میانه بین خود و پیر طریقت به واسطه اطاعت و ارادت بیچون و چرا. 2373 آدمی نمی تواند با رحمت و محبت الهی تعامل کند و قدرش را ادا نماید، نه عدالتش و نه قهر و انتقامش را. رحمت و عدالت و غضب سه صفت و سه وجه و وضعیت کلی وجود انسان است که حاوی دو قطب رحمت و غضب و نیز سندز این دو یعنی عدالت است. پس انسان تا به تحمل وجود خود را ندارد که همان کفرش با خداست، زیرا انسان خلیفه اوست و این همان وجود ناپذیری و انکار و اجابت با وجود خیش است. این همان عدم پذیری است و ابلیسیت نفس آدمی که خصم آدمیت به عنوان خلیفه خود خداست. پس انسان ضد خود است، یعنی خود ضد خود است و این کفر ذاتی آدم است و علم خودیت و ضدیت با خود و فرارفتن از این میانه به سوی او که همان بی خودی است علم دیالکتیک است. پس دیالکتیک از مبدع کفر نفس تا مقصد اخلاص در جریان است که کل این طیف از کفر تا اخلاص را شامل می شود. دیالکتیک سر ضدیت انسان با خود است و علم رهایی از این ضدیت. و ابلیس مظهر و کانون و حامی ضدیت انسان با وجود است، آن هم به طرزی مکارانه و تحت عنوان حمایت از وجود خود و خودپرستی بشر. یعنی خودپرستی همان لباس ضدیت انسان با خودش می باشد و در این ضدیت در لباس خودپرستی پنهان است. 2374 و اما آن بخشی که مربوط به رابطه انسان با تاریخ است، انسان بایستی همه تحولات تاریخی را از شرق تا غرب جهان به قصد رسیدن به آخر الزمان آن پیگیری و درک و تصدیق نماید با تمامیت خیر و شرش، و سپس از میانه این اشد خیر و شر آخر الزمانی در تعاملی دیالکتیکی خروج کند به سوی اوی جهانی. و این همان به قول علی علیه السلام آیت اسلام است که بایستی با درک و ادای خیر و شرش از آن برای خدا خروج نمود. 2375 آیت اسلام و خیر و شر آخر الزمانی در شدیدترین موضعش یعنی خانواده و نژاد و قومیت و عرصه ظهور می رسد، یعنی اشد نژاد پرستی و ضدیت با نژاد در آن واحد در نفوس آحاد بشری بر آستانه انفجار و انشقاق می رسد که پرتاب شدن به هر یک از این دو قطب حاصلی یکسان دارد، همچون رویارویی شرق و غرب در امر فرهنگ ازدواج و خانواده. ولی راه نجات همانا تعامل و تسبیح دیالکتیکی از این میانه است به سوی امام مبین که خوی پروردگار است. 2376 وقتی از فهم یا درک چیزی سخن میگوییم، در قلمرو به فرهنگ‌های بشری گویی از نامفهوم‌ترین و غیر قابل درک‌ترین چیزها سخن میگوییم، زیرا هر فرد و فرهنگی آن چیز را به روش ویژه خودش میفهمد و معنی میکند و به نتیجه این میرسد که مختص خود اوست. پس به تعداد افراد بشری فهم داریم که درباره هر چیزی هم این فهم متفاوت است. پس گویی که فهمیدن غیر منطقی ترین و نامعقول ترین و بیقانون ترین و دل بخواهی ترین فعالیت روح انسان است، به خصوص که هیچ کس هم میل ندارد که بداند و بفهمد و توضیح دهد که اصلا چیزی را چگونه می فهمد و فهمیدنش چگونه کاری است. 2377 پس اینک بدان که فهمیدن یعنی چه؟ وقتی می توانیم ادعا کنیم که چیزی را درک و فهم کرده ایم، یعنی یافته ایم که توانسته باشیم در آن چیز ضد تمامیتش را دیده، شناخته و باور کرده باشیم، که کمال این فهم آن است که بود چیزی را نبودش یافته باشیم و در سطوح پایین تر خیرش را عین شرش و راستش را عین دروغش. این است فهم حقیقی و کامل که در جریان چنین فهمی است که شاهد وقوع امر کن فیکن در آن چیز خواهیم بود، یعنی امر شدن و به وجود آمدن از نیستی به هستی، که این همان جریان خلق جدید انسان است، یعنی انسان شدن آنگونه که باید، هستی بایستی. پس هر ادراک و استنباط و شناختی غیر از این یا فهم نیست و یا فهمی ناقص است. پس شناخت به گونه‌ای تعریف شد که تا کنون تعریف نشده بوده است و این همان شناخت توحیدی است، یعنی دیدن یگانگی بود و نبود، و این شناخت اللهی است. الله. 2378 فهمیدن همان وجود یافتن است و از آنجا که وجود امری نامتناهی و مطلق است، پس فهم نیز چنین است. و انسانی که در هر روز و بلکه هر آن بر فهمش افزوده نشود، در خطر هلاکت و سقوط از هستی خیش است، و این عین توصیف امام از وجود و امامت است، زیرا امام انسان صاحب وجود است. اگر هر روزه بر معرفت ما افزوده نشود، معرفت به کلی در ما نابود می شود. امام صادق علیه السلام. 2379 اگر وجود همان معرفت است و هر دو امری مطلق و لا متناهی است، پس چگونه میتوان با هر درجه ای از معرفت وجود یافت و این تناقض چگونه حل میشود مگر با همان تعریفی که از معنای فهم و ادراک نمودیم، یعنی درک وجود از عدم و نیز عدم از وجود، و این همان خلق شدن و به وجود آمدن است به امر کن فیکن در هر آن به نور معرفت برتری از جهان و به وجود آمدن از ابطال هر درجه ای از معرفت. یعنی هر درجه ای از معرفت نیز محکوم به ابطال است و این ابطال اکنونیت یگانگی وجود و عدم است. پس خلق جدید انسان مخلوق دیالکتیک علم و جهل است و این دیالکتیک را پایانی نیست، همانطور که عالم وجود را. 2380 آدمی تا بود خود را نابود نیابد و نفهمد اصلا کمترین میلی به تغییر و تکامل نمییابد و نیز کمترین میلی به تعالی در معرفت پیدا نمی کند. پس می بینیم فقط آن فهمی که در هر چیزی ضدش را مییابد فهمی تعالی بخش و رشد یابنده است و تا کمال این فهم یعنی درک بود و نبود از یکدیگر حاصل نشود، آدمی وجود فهم و وجود یاب و صاحب وجود نمی شود و بود و نبود برایش برابر است و حتی این برابری هم برایش بی‌معناست. چون این کسی وجود ندارد و نمی داند هم که وجود ندارد و این معنای نابودی محض است. پس دیالکتیک بود و نبود تنها نور نجات انسان از نابودی است. پس در عرصه شناخت بشری و مکاشفات علمی و عقلی و حکمی، حقی برتر از دیالکتیک نیست که از دو وجه تنفیس و تسبیح آدمی را به حقش می رساند از دو راه بهشت و دوزخ. 2381 همانطور که قبلا نشان دادیم، دیالکتیک همان نزول عقل الهی در کالبد و جان بشری است که از واقعه آدم حوا یعنی از سرآغاز تاریخ بشری شروع شده است و در پایان تاریخ و آخر الزمان به اوج و اشد خود رسیده و اینک در عرصه ما بعد از تاریخ به دیالکتیک رسیده ایم که همان دیالکتیک بنیاد دیالکتیک است که جایگاه تز و آنتیتز را عوض کرده است و آن جز عرصه رجعت و سیر الالله و قوس صعود نیست که دیالکتیک را به تریالکتیک و پنتالکتیک رسانیده است که کمال و بنیاد عقیدتی آن در معرفت دینی همان واقعی پنج تن است که شرحش گذشت که محمد علی فاطمه جمال خود ضد خود بی خود هستند و بنیاد تریالیستیک ما بعد از تاریخ. و اما حسن علیه السلام و حسین علیه السلام هم جمال کمال خود آمی باشند در دو شعاع تجلی که جمعاً بنای پنتالکتیک را نهادند. در حقیقت از بی خودی اسمت فاطمی خودآیی رخ نموده است که باز دارای دو جلوه زی و زو می باشد که حسن این است که حسن علیه السلام جلوه ذل جلال خودیت پروردگار است و حسین علیه السلام هم جلوه ذل جلالش. و چون پنج نفر راز در میان نهند، ششمین اوست، قرآن. و این ششمین همان ظهور جهانی امام زمان است که ظهور کلمت الله می باشد و این سیر از هو تا الله است. و این سیمای دیالکتیک یا پنتالکتیک در آخر الزمان و عرصه رجعت و ما بعد تاریخ است و این کل سیر از هو تا الله می باشد که جز با منطق و علم دیالکتیک نقابل فهم است و نبیان. و این منطق قل هو الله و احد است که بر پنج تن آلاء الله رقم می‌خورد و خوانده شده و تحقق می‌یابد. 2382 پس فهم معنای خود و ضد خود و بی خود و خود آیی زی و زو عین فهم ارکان دیالکتیک و پنتالکتیک است که دیالکتیک آخر الزمانی و ما بعد تاریخ می باشد و درک این حقیقت برای مسلمین و خاص پیروان مذهب امامیه در این دوران به مثابه درک تمامیت دین و اسلام و تشیع در عرصه رجعت آخر الزمان و ظهور امام زمان به مثابه ظهور کلمت الله است. 2383 خود که اساس جوهری هر تز و معنای ذاتی چیزیت هر چیزی است و ضدش که ظهور باطنش می باشد و بی خودی که تسبیح الهی منیت هر چیزی است از هر چه خود و ضد خود و ظهور خود در عرصه رجعت الالله که همان تجلی ذوالجلال و ذوالجلال و مظهر الله اکبر است و این خدایی حق در انسان است در جریان رویارویی خالق و مخلوق و واقعه لقاء الله و این همان فتبارک الله و احسن الخالقین است و واقعه فزونی الله در این دیدار و همه این مراتب حاصل گفتگوی دیالکتیکی بین انسان و خداوند است در خیشتن، در امام و در لقای الهی. 2384 همه خودها انسانی است و الهی خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، ولی آنچه که را که عامه بشری خود می‌خواند و می‌داند نادانسته و ناخواسته همان ضد خود است و آنچه را که ضد خود می‌پندارد اصل و حق خود است. آسان که اصل خود را بشناسد به ضد خود روی می‌کند و به ضدیت با خود قیام می‌کند. در غیر این صورت جبران دوچار ضدیت با خود می شود. به هر حال حق با ضد خود است و این اساس عقل الهی در بشر است که خواه ناخواه به فعل می آید. و این فرق کفر و ایمان است که جز آگاهی و اختیار و یا جهل و اجبار در این ضدیت با خود نیست. پس انسان مؤمن در حقیقت همان انسان صاحب خرد دیالکتیکی است و ایمان بدون چنین خردی به سرعت دچار شرک و انفاق می گردد که از کفر بدتر است و این همان فساد و جهل و ظلمتی است که اکثر اهالی شریعت به آن دچارند که عاقبت به ضدیت و عداوت و تکفیر عالم و آدمیان می رسند. 2385 امروز محور همه دیالکتیک ها همانا دیالکتیک سنت مدرنیته است که ما آن را دیالکتیک تاریخ اصائه می نامیم که همان دیالکتیک بین تاریخیت و ما بعد تاریخ است. زیرا آخر الزمان عرصه زمان صفر یا اصائه است در جریان نفس ناطقه و جان انسان و این دیالکتیک ارزش‌ها و باورها و صفات و خلق و خوی عرصه نزول و عروج روح است. زیرا تاریخ عرصه نزول روح می باشد و آخر الزمان که قلمرو به توقف زمان در جان انسان است دوره رجعت روح است و ارزش‌های نزولی و رجعتی یا عروجی در نقطه مقابل یکدیگرند و این اساس دیالکتیک است که جایگاه تاریخی بین تز و آنتی تز عوض شده است و این دو خلیفه یک دیگر گشتند. 2386 و اما سنتز دیالکتیک بین سنت و مدرنیته چیست؟ سنتز تنفیسی آن مالی خولیا و جنون و شیطان زدگی بشر است و سنتز تسبیحی آن هم خود آیست در دو تجلی حسنی و حسینی. 2387 آنچه که کم صبران بر حق را در این قلم رو به دیالکتیک ارزش ها کلافه می کند و ممکن است هر آن دچار انکارشان سازد، این لامتناهی بودن تعالی و تسبیح دیالکتیکی بین خود و ضد خود است. ولی اگر بر این حق صبور بمانند، بر وادی بی خودی که همان اسمت است وارد می شوند و از اهالی خاندان اسمت شده و به آلاء الله ملحق می گردند که آستانه تجلی حسنی حسینی خود است و درگاه ظهور کلمت الله به نور امام مبین. 2388 باطن هر خودی یک ضد خود است که در قایت این ضد خود بی خودی نهفته است، که فطرت الله و عصمت حق است که سرچشمه ظهور خدایی است، که این خدایی نیز ضدیتی دارد و لذا دارای دو جلوه است که همان جلوه رحمانی و رحیمی است یا حسنی و حسینی. این دو جلوه خدا همان ظهور توحیدی و نهایی خود و ضد خود ازلی است، خود خود و ضد ضد خود. 2389 همانطور که این بی خودی همان ظهور ذات امایی حق در قبل از آفرینش است، لذا شناخت حقیقت عصمت حق در بشر امری بس دقیق و لطیف و عظیم است که نیازمند علم باطن است. سختی این علم عین سختی علم امام شناسی و فاطمه شناسی است. چگونه میتوان بی خودی را شناخت، زیرا هر شناختی مستلزم یک خود عالمانه و علم خودی است. پس عصمت علم بی علمی و عقل بی عقلی و عشق بی عشقی است، یعنی بوده نبودی، و این مقام فناست که قلمرو به حضور معصومین است، از ائمه خدا تا علیین و شیعیان خالصی که طبق همین قانون دیالکتیکی از اصل خود نیز فرا می روند، ولذا تجلی عارفان علیینی را برتر از تجلی امامان معصوم می یابیم. همانطور که خداوند در انسان فزونی می یابد، امام نیز در مریدانش، ولذا این سخن رسول خاتم را درک می کنیم که چرا مؤمنان آخر الزمانی از انبیای سلف در نزد خداوند برترند. این معارف ناب امامیه جز با خرد دیالکتیکی چگونه قابل درک است؟ 2390 به زبان ساده تر، حق هرچه از سرچشمه جوشش خیش دورتر می شود، تجلیش شدیدتر و کاملتر می گردد در هر دو تجلی نیک و بد و کفر و ایمان و خود و ضد خود، و این حق فراغت است. رابطه خود و ضد خود هم بیان اشد فراغت است، زیرا ضد خود همان حجله وصال خود است با خود. در این معنا بمان. 2391 ضد خود همان حق خود است و بی خود هم حق ضد خود است و خدا هم حق بی خود است. دیالکتیک راه رسیدن خود به خدایی است، راه رسیدن هو به اللهی است. این همان سیر اما است تا ظهور و سیر عدم تا وجود، عدمی که ذات وجود است. 2392 بی خودی ناشی از تنفیس دیالکتیکی عین هیچی و پوچی و افسردگی و دلمردگی است، ولی بی خودی ناشی از تسبیح دیالکتیکی درجه ای از فطرت و عصمت است که البته در نگاه اول بر حسب ظاهر بسیار شبیه یکدیگر هستند این دو نوع بی خودی. 2393 انسانی مطلقاً پاک و مظهر عصمت مطلق اگر ناپاکی را نشناسد چه ارزشی دارد، و اگر توان ارتکاب به ناپاکی و پلیدی را نداشته باشد چه قدری دارد؟ و انسانی نیکوکار و خوشبین اگر شرارت و بدبینی را نشناسد و توان و اختیار ارتکابش را هم نداشته باشد چه قدر و ارزشی دارد؟ به همین دلیل ملائک خادم بشرند به امر پروردگارشان. پس ارزش و قدر و میزانی جز شناخت نیست، و شناختی هم جز خرد دیالکتیکی نیست، زیرا هر چیزی به ضدش شناخته شده و ارزیابی می شود، و این مکتب اصالت معرفت است که اساس آفرینش انسان است و جهان، زیرا جهان هم به قدر و ارزش انسان آفریده شده است. پس ارزش یعنی فهمیدن و معرفت یافتن، و بی ارزشی هم یعنی نفهمیدن و نشناختن، و اختیار و اراده هم معلول و مخلوق شناخت است، زیرا آدمی بایستی بدی را بشناسد تا امکان ارتکاب و یا اجتناب از آن را داشته باشد. پس اراده و اختیار آدمی هم زیر مجموعه شناخت و معرفت است، و شناخت و معرفتی جز به خرد دیالکتیکی ممکن نیست، و این مکتب اصالت دیالکتیک است به عنوان بنیاد و عرش معرفت و نیز محور و ستون فقرات آن. 2394 مردی را می شناسم به غایت پاک و خوشبین و خیر و گویی که ناپاکی و بزهکاری و شرارت و زنا و ریا با او بیگانه است. ولی این مرد دارای زنی است به غایت فاسد و شرور و ریاکار و هرزه. طبق کلام الهی همسر هر کسی برگرفته و برخواسته از نفس اوست. از نفس هر کسی برایش همسر آفریده این. قرآن آیا این کلام الهی با این مثال فوق ذکر که در جامعه فراوان هم می باشد تناقض ندارد؟ چرا؟ در تضاد آشکار با این واقعیت قرار دارد مگر اینکه این کلام الهی و بلکه کل کلام الله را از منظر مکتب اصالت معرفت بنگریم و درک کنیم. اگر نه سراسر کلام خدا در تناقض با یکدیگر و نیز در تضاد با واقعیات بشری قرار می گیرد و آنگاه یا بایستی منکر کلام الله شد و یا آن را تحریف و تبدیل و تفسیر به رأی نمود. آری، همانطور که بارها نشان داده این بنیاد خرد دیالکتیکی وجود انسان است و اساس پیدایش نخستین دیالکتیک هم رابطه آدم حوا می باشد و درست بر همین اساس می توان آن کلام الهی را درک و تصدیق نمود ولا غیر. یعنی زن و شوهر عین بنیادی ترین تز و آنتیتز، یعنی خود و ضد خود هستند و فقط از این منظر است که آن آیه قابل درک و تصدیق است که خداوند از نفس هر کس برایش همسری قرار می دهد، یعنی ضد نفسانیت و خلق و خوی و منیت هر کسی برایش همسری پدید می آورد. زیرا هدف از آفرینش انسان و نیز هدف از دوگانگی سازی ظهور انسانیت به صورت آدم و حوا چیزی جز بیداری و خود آگاهی و شناخت حقیقت وجود نیست و حقیقت وجود هم جز خدا نیست. شما را از نر و ماده آفریدیم تا به خود آیید و خدای را بشناسید و بپرستید. قرآن و ذکر به معنای به خود آمدن و بیدار شدن و عرفان نفس است که تماماً حاصل دیالکتیک است و اساس و کارگاه اصلی آن یعنی زناشویی. 2395 حال بازگردیم به آن زن و شوهری که مظهر اشد ازداد و وحدت ازدادند. مردی پاک با زنی هرزه، مردی مؤمن با زنی کافر، مردی فاسق با زنی عفیف، مردی احمق با زنی زیرک. و این ظهور ضد خود از خود است، زیرا هر خودی در عرصه ظهور ضد خود است و می دانیم که باز طبق قول الهی زن از باطن مرد بیرون آمده است، پس ضد اوست. چرا ضد یک دیگرند؟ تا به خدایند و بیندیشند و بیدار شوند و بفهمند که چیستند و از کجا آمده و به کجا می روند و اصلا وجود داشتن یعنی چه؟ پس مبدأ و معاد هر قدر و معنا و ارزشی جز فهمیدن و شناختن و معرفت و علم و حکمت یافتن نیست و این همان وجود داشتن است و وجود امری احدی و مطلق و فراسوی هر دوگانگی و تناقض است. ولی از نردبان تناقضات به تدریج درک می شود. یگانگی هم جز به واسطه دوگانگی فهم نمی شود. 2396 در باب زناشویی آیات دیگری هم داریم که زن مؤمن با مرد مؤمن، مرد زانی با زن زانی، مرد مشرک با زن مشرک و غیره ازدواج می کند. یعنی این قاعده الهی است که هر کسی با همجنس معنوی خود ازدواج می کند و غیر از این ازدواجی رخ نمی دهد، پس تکلیف آن تضاد زناشویی چه می شود؟ 2397 چگونه دو مؤمن که ازدواج می کنند به تدریج یکی کافر می شود؟ چگونه دو کافر که ازدواج می کنند به تدریج یکی مؤمن می نماید؟ زیرا باز این آیه را هم داریم که همسر هر کسی خصم ایمان اوست. این آیات متناقض چگونه قابل جمع و درک توحیدی است؟ برخی میگویند این کتاب یعنی قرآن سراسر تناقض است، ولی صاحبان خرد میدانند که امر واحدی است. قرآن کریم 2398 وحدت ازداد که اساس خرد دیالکتیکی است، یعنی همین. و این حقیقت در هیچ رابطه‌ای همچون زناشویی درک و تصدیق نمی‌شود به تمام و کمال. زن و شوهر ظاهر و باطن یک دیگرند، پس یگانه و متحدند، ولی ضد هم دیگرند. دیالکتیک یعنی همین که خرد رئالیستی است و حقیقتی که عین واقعیت است. 2399 چه بسا دو مؤمن با هم ازدواج می کنند ولی برای یک دیگر کافر می گردند. چه بسا دو مشرک ازدواج می کنند ولی در مقابل یک دیگر مؤمن می شوند. چه بسا دو زناکار ازدواج می کنند ولی در قبال هم دیگر پاک می شوند، چون هر کسی خود را در دیگری می بیند که تا چه سان ضد خود و مخالف آن چیزی است که تا قبل از آن می پنداشته است. مؤمن کفرش را در همسرش می بیند و کافر هم ایمانش را. تا کفر و ایمانی دیده و فهمیده نشود، نه کفر است و نه ایمان و هیچ ارزشی ندارد و ضد ارزش هم نیست، هیچ چیزی قابل ارزیابی نیست. پس آنچه که برتر از کفر و ایمان و پاکی و ناپاکی است، معرفت بران و شناخت ماهیت آن است که فقط در همسر ممکن می شود و کمال این معرفت در امام رخ می دهد که همسر روحانی و همدل الهی است. 2400 حال بهتر به راز این حدیث قدسی پی می بریم که گناه کردن و توبه نمودن برتر از اصلا گناه نکردن است و این راز وجود شیطان در انسان است. و نیز به فلسفه وجودی ابلیس که آدم و حوا را به سوی درخت ممنوعه هدایت کرد و به معصیت کشاند به امر خدا تا به خودشان آورد، تا خود و خدایشان را بشناسند از طریق تقابل دیالکتیکی در جان. به قول مولوی، کافر نشدی حدیث ایمان چه کنی؟